آقای تیوان.
سلام.
سلام. نمایش شیوه به قداست رساندن یک اعتراف کننده نامعتبر و جناب آقای آرش واحدی نویسنده و کارگردان این نمایش.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز تیبال.
سپاسگزارم. آقای واحدی عزیز، سوال رو از اینجا شروع کنیم. قضاوت کردن آدم ها به نظر میرسه که دستمایه شما قرار گرفته در نمایش نامه و دراماتورژی نمایش قداست رساندن یک اعتراف کننده نامعتبر.
بله، در حقیقت اصل هدف ما، یعنی کانسپت اصلی که داره الان کار منتقل میکنه، قضاوت هست و از سوی هم انتخاب. در این کلن همیشه قضاوت در کنار انتخاب میاد و انتخاب های با قضاوت های ماست که انتخاب همون شکل میگیره. و این وقتی در مورد چیزهای بسیار شخصی پیش میاد و مسائل خیلی مهم زندگی و اون پله هایی که به هر حال سختی باید هر کدوم از ما پشت سر بذاریم، یه ذره خوی تندی به خودش میگیره، کمی انسان رو از اون مسیر خود بودن دور میکنه و در نهایت این انتخاب هاست که یک انسان و سرنوشته یک آدم رو شکل میده. و خب ما سعی کردیم در این نمایش هم به همین موضوع اشاره کنیم و این موضوع رو دستمایه اصلی کار قرار بدیم.
خودتون در این نمایش به عنوان نویسنده و کارگردان این نمایش به نظر میرسه که خودتون هم در وهله اول قضاوت نمی کنید راجع به شخصیت های این نمایش، یعنی خیلی میشه گفت شخصیت ها رو نه سفید و نه سیاه و خاکستری گرفتین. این قضاوت نکردن پرسوناش ها چگونه شکل گرفت در ذهن شما؟
خب دلیل اصلیش اینه که ما تقریبا هممون خاکستری هستیم. شما نمیتونین این، به نظر من این مفهوم سیاه و سفید بیشتر برای فیکشنه یا قصه است، برای شکل‌گیری اون سینماییه که ما میخواستیم، مثلا از سینمای کلاسیک که خیلی دوست داشتین برچسب ها رو بزنه و به هر حال کار خودش رو پیش ببره. و خب در حقیقت هممون خاکستری هستیم، یه کارهای خوبی میکنیم، یه کارهای بدی میکنیم و خب بعضی موقع کارهای بدمون آسیب میرسونه به دیگران. خب اون زمانی که نام بد میاد رو، یعنی میگیم این آدم بدیه، آدم بدجنسیه و خب به هر حال بری با اون آدم بدجنس هم صحبت کنی، میبینی یه زوایایی واسه رو میکنه که خب این حق داره. مثلا میگه خب من به این دلیل، من به این پول احتیاج داشتم که بیام این کارو بکنم. حالا اون شاید مثلا مشکل دیگه هم داشته باشه، ولی یعنی ما وارد اون بحث نمیشیم. ولی به هر حال اون هم برای خودش حقای قائله که باعث میشه اون شخصیت هم خاکستری بشه. بنابراین من نمیتونم هیچ کنم از این شخصیت هایی که میان و حالا خلوت یک کشیش رو به هم میزنن و مشکلاتشون رو به یک کشیش میگن رو قضاوت کنم، چون واقعا قابل قضاوت نیستن. اونها هم انسانن، اونها هم مشکل دارن و سر دوراهی گیر کردن و یه جایی خب مجبورن داد بزنن و یه جایی مجبورن که التماس کن.
راجب کشیش صحبت کردید، شخصیت اصلی نمایش شما کشیش چگونه آدمی است؟ به نظر میرسه اون هم در حقیقت مطلق گرا نیست و میبینیم در جایی که با نویسنده داره صحبت میکنه راجب جورجی، بعد ها مشخص میشه که در حقیقت شناخت نویسنده راجب اعضای دیگر اون دهکده خیلی بیشتر، دقیق‌تر و مفیدتر هست تا نسبت به کشیش. کشیش چگونه شخصیتی است به عنوان مرکز ثقل نمایش شما؟
کشیش شخصیت محوری داستان ماست و خب ما الان نمیخواستم، یعنی ما به هر حال یه جورایی وقتی که اسم کشیش میاد و شخصیت محوریمون رو، کلیدیمون رو میذاریم یه کشیش، فرق نمی‌کنه تو همه ادیان کسی که به هر حال یه وظیفه‌ای داره که حالا از یه طرف یه سری قواعد رو دیکته کنه یا یه سری خط قرمز رو به هر حال بهش اشاره کنه و به هر حال یه جورایی راهنمای کسی دیگه باشه. اصولا تو این هم ما میتونیم یه با شخصیت اون نفر، یعنی بگیم که خب اون فرد کیه. ما چون سریع به لباس اون نگاه میکنیم و یه شرح وظایفی واسه تیرش چیده میشه. حالا ما خواهیم ببینیم مثلا در این نمایش میخواهیم ببینیم که خب اون شخصیت کیه، اون آدمی که اون لباس رو پوشیده چیه، چی فکر میکنه، خودش واقعا چجوریه. و این به هر حال کشیشه یه جورایی واسه من مهم بود، به خاطر اینکه دیگران بهش ارجاع میشدن و اون مجبور بود که واکنششون بده به مشکلات مردم. و خب با این نتیجه که با آقای نادری عزیز رسیدیم، اینجوری شد که این کشیش هم به هر حال جنس خاکستری بودنش بیشتر شد. شاید کشیش اولیه من شاید یه ذره بیشتر تندتر بود، شاید یکم مقرر و تیتر بود، ولی خب الان یکم میگیم خب، یعنی ما توی تمرین و اینا که یه ذره پیش رفتیم دیدیم که خب بهتره که این هم خاکستری باشه و یه ذره از اون جنبه انسانیتش، انسانیشو بیشتر کردیم و این چیزی شد که الان مشاهده میکنید.
راجب کشیش صحبت کردیم، به نظر شما به عنوان کارگردان این نمایش در حقیقت پیرامون یک شخص مذهبی میگذره، به نظرتون، یا شاید مستقیم گویی نکرده باشید، شاید هم در جاهایی بهش اشاره کرده باشید در نمایش، یک انسان چقدر میتونه چند بودی باشه؟ یا چون راجبه کشیش هست اینطوری سوال بکنم، یعنی عالم به همه امور باشه، یعنی کشیش شما در پرده اول راجبه در نقش یک مشاور شاید اجتماعی ظاهر میشه که سلامت رو شاید توسعه بده، در پرده دوم به یک مقوله دیگر میپردازد و در پرده سوم شاید خیلی یک مقدار بیشتر به مذهب نزدیک میشه. چقدر میتونه به نظر شما این کشیش شخصی باشه که عالم به همه امور باشه اساسا؟ این میتواند خوب باشد یا بد؟
خب یکی از دیالوگای کار هم همینو تقریبا مستقیم میگه و مشکلی ندارم با بیانش، که میگه من چون همه چیز رو میدونستم اومدم این لباس رو تنم کردم، یا اینکه این لباس رو تنم کردم تا همه چیز رو بدونم، یعنی برم و دنبالش و خودم رو موظف کنم که جواب یه سری سوال رو بفهمم. این هم یک سواله، این هم به انسانه برمیگرده، یعنی به شخص برمیگرده. آیا اون شخص این علاقه داره که، یعنی چون فکر میکنه خودش رو یه جور عالم میدونه اومده به این کار رو آورده، فرقی هم نمیکنه در تمام مذهب ها همینطوره، و یا اینکه میخواد اصلا بیاد خودشو وقف اون کنه، یعنی این الان انتخابش فرق میکنه، مسیرش هم متفاوته.
در حقیقت مانیفست، همون مانیفست رو مورد چالش قرار میده.
دقیقاً دیگه، دقیقاً زندگی فرد و حالا به قول شما مانیفست رو دقیقاً مورد چالش.
آقای واحدی عزیز، از انتخاب آذین نظری بفرمایید. چرا آذین نظری رو برای نقش جورج انتخاب کردید؟ چرا یک آقا رو برای ایفای نقش انتخاب نکردید؟
واقعیتش اینه که ما در وهله اول انتخاب اون یه آقا بود، یک پسر بود، ولی نقش جورج اون یکی از، یعنی تقریبا حساس ترین نقشمونه و در حقیقت سوال اصلی رو جورج به وجود میاره. و خب این شخصیت یه جوری بود که یه شکنندگی خاصی در درون خودش داشت که طبیعتاً در بیرون هم جلوه میکرد و میدیدیم. این شکنندگی پسر بچه تقریباً باعث شاید برداشت غلط میشد، چون شکنندگی کاملاً به وضوح تماشاگر ممکن بود به اشتباه بندازه، و مخصوصاً زمانی که صمیمیتش رو با کشیش میدید، و اون باعث شد که ما بگیم خب این اولین دلیلی بود که من گفتم خب این شکنندگی میتونه در وجود یک دختر هم وجود بیاد، چون دختر وقتی که اون با خودش میاره اون چیز رو، یا مثلا حالا آذین، یک بار مثبتی تو این زمینه رو خودش داره که حداقل اون سؤاله رو واسه تماشاگر به وجود نمیاره، میتونه که یک خانومیه که داره نقش یک پسر بچه بازی میکنه، و خب این اون مشکل ما رو برطرف میکنه. و دومین دلیلش هم خب خود آذین نظریه دیگه، دلیلی نداره.
بازیگر قهاریست. آقای واحدی عزیز، به عنوان سوال پایانی، چقدر فکر میکنید که تماشاگر رو بعد از پرده پایانی در طول کل نمایش، صحیح تر بگم، دچار چالش کردید در باره قضاوت آدم ها و مفهوم این قضاوت، یا اساسا اصلا در پس ذهنتون این اصلی بوده بهش فکر شده که اصلا تماشاگر رو مورد چالش قرار بدین، ذهنش رو درگیر بکنید، یا اصلا نه شما یک تئاتری رو به روی صحنه بردید و قضاوتش رو به خود تماشاگر میسپارید و خیلی اصرار به این که تحت تأثیرش قرار بدید ندارید؟
در حقیقت نمیتونیم، هیچ کارگردان یا نویسنده‌ای حق اینو نداره که من میخوام، من به عقیده من این که بیاد به صورت قطع بگه من میخوام تماشاگرم یا مخاطبم رو به این شکل تحت تاثیر قرار بدم، میتونه اون دیدگاه خودشو داره بیان میکنه. ما فقط داریم یک داستانی نقل میکنیم، یه روایتی رو داریم به سرانجام میرسونیم که در نهایت باید خود تماشاگر تصمیم بگیره. ولی خب یکی از مهمترین اهداف من برای این قضیه این بود که خب تماشاگر یک بار ریزی، شاید یک اپسیلون فقط از این قضیه بگیره که در نهایت متوسل به چند تا چیز برای انتخاب‌ها در زندگیشه، و این انتخاب‌ها هر چقدر به خودش نزدیک‌تر بشه، هر چقدر به اون چیزی که خودش فکر می‌کنه درست‌تر نزدیک‌تر بشه، خیلی جواب بهتری می‌گیره تا بخواد خودش رو با جوابهای معمول، با اصول، با قواعد از پیش تعیین شده، با اینها راضی کنه و کل زندگیش رو حسرت بخوره در نهایت که من چرا این کارو کردم، چرا اونجا این انتخابو کردم. خب این فقط دوستانم یه جرقه‌ای باشه که بگن خب هر کی، چه یک نویسنده باشه چه یک آدم، حالا قیاسش درست نیست، بگیم یک کارگر باشه که اونم خیلی محترمه، در هر صورت خودش نسبت به شخصیت خودش، نسبت به پیرامون خودش میتونه جواب درست برسه، فقط کافیه که درست‌تر نگاه کنه. و همین، یعنی فکر نمی‌کنم بخوام پامو فراتر از این بذارم و یک چیزی صادر کنم، بگم بیانیه بگم که نه، من فقط میخوام یک روایتی کنم، یه تماشاگر ارتباط برقرار کنه و در نهایت بگه که خب من حداقل این رو از این فهمیدم، چه داستان جالبی بود، چه قصه خوبی.
سپاس از شما و کلام پایانی آرش واحدی.
من ممنونم ازتون و کلام پایانی که من فقط میخوام از شنوندگان و مخصوصا از دوستان تئاتر دوست خواهش کنم که کمی بیشتر به تئاتر کمک کنن، کمی به گروه های کوچکتر، گروه های بزرگتر کمی احترام بگذارن و کمی زیر بال و پر اینجور جاها هم بگیرن. فکر نکنن حالا یک اجرایی الان داره در یک تماشاخانه خصوصی اجرا میره 100% خب از لحاظ مالی تامینه 100% در حال یه چیزی بوده، اونها هم مشکلات بسیار زیادی دارن و شاید به خاطر کمبود کمک های دولتی و سالن های دولتی که ما سرازیر میشیم این و مجبوریم بیایم در جای خصوصی اجرا بریم با شرایط خاص خودش و شرایطی که هیچ ربطی به یک حوزه هنری مثلا خاصی نداره، حالا نمیخوام اشاره مستقیم بکنم، و اینکه ما رو بیشتر دریابن، کمکمون بکنن، بیشتر کنارمون باشن، همدلی بیشتر باشه مخصوصا تو حوزه تبلیغات، و به هر حال یه چیزیه که اونها هم باید سود بکنن و میدونم، ولی خب حوزه تبلیغات چیزی که با پرورش یافتن ما اونها هم به چیز خوبی میرسن و اونها هم میتونن در کنار ما برحال حرکت کنن. بازم ممنونم ازتون، لطف کردید.
سپاس از شما. همراهان خوبم، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای آرش واحدی، کارگردان نمایش. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.